ما دیگه شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه قبل این بحث رو چیزا میگن پرسیدم تا این بحث شوارسه رو که در واقع دوگانه جبر و تفویض بود رو توضیح دادیم. آخرش یه نکته مختصری هست، من به نظرم میاد اینو نگفتم آخرم، چون آخر جلسه خودم با سرعت برم تمامش کنم، حق آزادی رو داشتم تو چند دقیقه گفتم، این نکته به نظرم نگفتم. اگه گفتم که بگید گفتم دیگه نگمش، که این در واقع اگه این متن جلو دستون باشه، سلام علیکم، صفحه 25-26 که در واقع من بحث طبیعت و نفسانیات رو توضیح دادم و بعد اعتبار کردن که مال دستگاه طبیعته، بعد این که این دستگاه طبیعت نفسانیات توی انسان بسیار بسیار اعتبارات پیچیده تولید میکنه، اینو فکر کنم توضیح ندادم، درسته؟ یادتونه؟ که یعنی در واقع اگه صفحه 25 رو بعد در واقع مقاله که ببینید، ما جلسه قبل گفتیم که یه دستگاه طبیعت داریم، یه دستگاه اعتباریات، دستگاه نفسانیات. این دستگاه نفسانیات گفتیم از چه مدلی پیش میره در واقع؟ حالا مثالی که همونجا زدن گفتیم که من اینجا کنار هم بمیسم، یه دستگاه طبیعت داریم، این دستگاه طبیعت نیاز به بدل مایتحلل، بدل اون چیزی که تحلیل میره، ما غذا که توی بدن غذا هضم میشه و مرتب بعد این غذا جایگزین بشه، درخت اینو میگیره از خاک و اینها، نیاز به چیزی نداره، توی این نیازه توی دستگاه طبیعت توی درخت یه جور تأمین میشه، وقتی وارد حیوان میشه ببینید در کنار اون نیازه که میشه دستگاه هاضمه یا دستگاه گوارش داره این کار رو انجام میده. تو حیوان چه چیز گوارش دیه؟ نباتات یه مقدار یه جور گوارشی است اما متناسب با خودش و خیلی ساده تر، در که دستگاه گوارش از جنس دستگاه طبیعته. در قبال این یه دستگاه دیگه هستش که بحث گرسنگی سیریه، یعنی در واقع یه مکانیزمی هست که گرسنگی و سیری رو تو انسان رقم میزنه، که حیوان گرسنه میشه، این گرسنگی درسته که به خاطر این است که یعنی توی طراحی خلقت چرا گرسنه میشه؟ به خاطری که بدنش فروکش کرده نیازهاش، اما این گرسنگی یه مکانیزمی داره مستقل از مکانیزم خود فروکش، برای این ممکن است اعصابش دچار اختلال بشه، مغزش دچار اختلال بشه، بدن نیاز داشته باشه گرسنه نشه، یا بدن نیاز نداشته باشه گرسنه بشه. این خوب نشون میده که اینا دو تا دستگاهه. اون این دستگاه گرسنگی اعتبار میکنه باید غذا خورد، باید غذا بخورم رو، اینو اعتبار میکنه، این اعتبار محرک عمل میشه. اینو مطلبی که جلسه قبل گفتم دیگه همین داره. خب اون این دستگاه برای خودش کار میکنه، یعنی تو چیز گوشتن، بعد برای همین این دوباره تو همون دستگاه طبیعتش تو حیوان تعریف شده، هر چی حیوان ابتدایی تر میشه اینش پررنگ تره، هر چی حیوان به ماها نزدیک میشه اینش کم رنگ تره. چی؟ که تشخیص غذا، تشخیص غذا هم توی مثلا توی گیاه هیچ وقت اشتباه نمیکنه که کدوم مولکول از درخت از زمین بگیره، مولکولای مورد نیازش، یعنی مثلا درست آب از کنارش رد میشه، نمیدونم مواد تو خاک هست، اما این ریشه که میره تو خاک مثلا چه مولکولای از خاکو بگیره چیو نگیره اشتباه نمیکنه، چون خود اون دستگاه طبیعت داره کارو میکنه. اما توی حیوان مثلا دوستندا میدونن کدوم علف ها و گیاه ها رو بخورن و کدوم علف ها و گیاه ها رو نخورند، یعنی به نحوه غریزی اینجا شده داره خودش رحم میخوره. هرچی که حیوان به ماها نزدیکتر میشه این دوچار چالش میشه. برای همین شما مثلا میبینید که خیلی از حیوانات همین الان پدیده که مثلا به نظرم قابل توجه این است که مصنوعات انسان رو کدوم حیوان ها میخورند. ببینید خیلی حیوانات یه چیز تو طبیعت براش تعریف شده ولی یه چیز دیگه هم میخوره. مثلا از تفاوت‌های بز و گوسفند ظاهرا اینه دیگه، می‌دونید که گوسفند فقط علف و اینا می‌خوره، اما بز آشغالای آدم‌ها هم می‌خوره، پلاستیک هم شده می‌خوره. من اینا که دارن شنیدم، یعنی این خلاصه این مدلش متفاوته با مدل اون. این فضای اعتباریاتش گویی پیشرفته تر از اعتباریات اون یکیه. اون اعتباریاتش همه رو داره نظام خود طبیعت رقم میزنه، این این خودش اعتبار میکنه. یه بار میخوره اینو خوبه، دفعه بعد هم میخوره. مثلا خیلی این حیوانات شکلات دوست دارن. شکلات اصلا توی ایران وجود نداشته. شکلات دارن حتی از آمریکا، یعنی از مناطق آمریکا منتقل شده به کل جهان. یعنی مثلا این حیوانات سابقه عمرشون شکلات نبوده، اما الان خیلی شکلات دوست دارن، توی چیزی مختلف هم بذاری شکلات میخورن. چرا شکلات میخوره؟ به خاطر اینکه این دستگاه گرسنگی اعتبار کرده، اینم تجربه کرده، حالا اعتبار جدید میکنه. چرا پلاستیک میخوره؟ آیا پلاستیک نیازش رو رفع میکنه؟ چون میگن، من حالا خودم ندیدم، میگن بز پلاستیک هم میخوره، حالا اینکه تو بدنش هضم میشه ها، ولی به لحاظ عمل خوردن انجام میده. آیا این واقعا ما فهم مسئله اعتبار رو پیدا کنید. ببین اعتبار چیه؟ خورده خوشش اومده. ببین اعتبار سیری به شدت توی حیوانات با مزه گره خورده تا با نیاز. مثلا اینکه برخی خاک میخورند، با مزه، با خوش آمدن گره خورده، با لذت گره خورده. این لذت سیری که بنده خیلی عامه، فقط لذت سیری هم نیست، لذت مثلا چشایی 7-8 تا لذته که اگر این تجربه بکنه این لذت رو، ولو خلاف خودش باشه باز انجام میده. چون اصلا این دستگاه طبیعت غیر از دستگاه نفسانیاته. این معلوم شد؟ حالا حرف هم این است. توی فضای حیوانات، توی فضای حیوانات اگر حیوانی بیفته تو این لذته که خلاف نظام طبیعتش باشه، خود طبیعت اینو منقرضش میکنه. اما توی انسان ها این لذت، ببینید حیوان از کجا طلب میکنه لذت سیری رو؟ بر اساس تجربه ها. حالا این تجربه حیوان ممکن است از جنس عادت هم باشه. مثال چیز اینجا گفتم براتون، میمونه که چیزی شده، یعنی با تکرار یه تجربه رو بهش القا کنیم. اما نهایت اعتبارات حیوان در افق محسوساته، یعنی در افق امور تجربیه، که امور تجربی یه دامنه پیدا میکنه برای، یعنی اینجور بخوام بگم نقطه که هست، ببینید ما یه محسوس داریم، یه خیال داریم، خیال و وهم داریم، یه معقولات داریم، درسته؟ به لحاظ ادراکات ما این ستاست دیگه. حوزه خیال و وهم یه بار فقط از محسوسات بهش داده میرسه، اما تو انسان علاوه بر محسوس از معقولات هم بهش داده میرسه. نکته که میخواستم بگم در واقع اینه. ببینید دستگاه نفسانیات اعتبار کار قوه وهمه، اعتبار جعله، قرار داده، فرضه، نه اینکه ادراک. معلومه دیگه این، یعنی اعتبار یه کاری داره انجام میده ذهن. این نیستش که فقط و فقط بگیره. این مثلا شما دیدن گرفتنه. شما محسوسات منفعلید. اما توی قوه وهم، وهم داره دخل تصرف میکنه. حالا این قوه وهم که داره دخل تصرف میکنه، داده هایی که بخواستش رو دخل تصرف کنه چیه؟ توی حیوانات فقط محسوسات. اما توی انسان معقولات هم هست. معقولاتی رو گفتم ذهنت نره سراغ فضای فلسفی بحث، به معنی که امور عقلی کلی حقیقی اینجوری. منظورم از محسوسات اون چیزاییست که چی؟ معقولات اونیست که محسوس نیست، اونی که با یه نوع ادراک دیگری از انسان حاصل میشه، که من اینجا عرصه بسیار گسترده‌ای به اسم زبان رو اینجا میذارم. ببینید حالا این زبان چه ربطی داره به این محسوسات؟ اینو قبلا توی بحث علم آدم الاسماء اشاراتی کردم که زبان، برای شما گفتم دیگه که زبان چی کار میکنه با انسان. تو تعلیم اسماء اینو توضیح ندادن، سال قبل فکر کنم توضیح دادن
تاثیر کلمات
و حروف و اینا چقدر انسان رو متفاوت میکنه. ببینید آیا ما زبانمون از محسوسات گرفتیم یا زبان به شدت پایش تو غیر محسوسه؟ ببینید شما از ساده ترین امر زبانی این است که بگی این ماژیک است دیگه، از این ساده تر نداریم دیگه. این آبیست، همین که میگی مثلا ماژیک آبیست، یه مثالی میخوام بگم تجربه تر باشه، این ماژیکش رو از خارج گرفتی، آبیش هم از خارج گرفتی، اصلش رو از کجا گرفتی؟ یعنی شما برای ماژیک یه متعلق محسوس دارید. حالا هرچند که برخی میگن ما ماژیک نداریم متعلق، آبی داریم، ماژیک کو؟ ماژیک نه، شما اندازه میبینید، شما مکان میبینید، شما ماژیک نمیبینید. ماژیک جوهره که این اعراضی است که روش سوار شده دیگه، این فرق جوهرات میدونید دیگه. ما هیچ وقت ماژیک نمیبینیم، ما یه اندازه اینقدر میبینیم، یه رنگ آبی میبینیم، یا نمیدونم سفتی میابیم، اینا رو میابیم، خود ماژیک نمیابیم. حالا فعلا من با تصامم میگم ماژیک هم میبینیم، خود ماژیک رو. اما نهایت چی میبینیم؟ یه ماژیک گرفتیم، یه آبی گرفتیم، یه سفتی گرفتیم. است از کجا گرفتیم؟ ماژیک آبی است. است میگم وجود رابرت دیگه تو بعضی فلسفه نظر میکنه. یه ادراک معقوله. ادراکی نیستش که شما تو عالم است مثلا میگی این ضربه من علت اینه. ضربه رو داری، صدا رو داری، علت این صداست. علت رو از کجا گرفتید؟ الان شما علت هم محسوس یافتید؟
نه، ادراکیه.
حرف این حوزه معقولات، مثلا شما پای زبان رو به وسط، مثلا تمام حروف، شما بدون حروف نمیتونید جمله سازی عمده، اصلا تعطیل میشه دیگه تکلم ما. حروف چقدر کار میکنه؟ اما حروف هیچ کدوم شما متعلق حسی از حروف دارید؟ یعنی ما به ازای مثلا میگم مثلا در یعنی این، در نه یعنی در پنجره ها، در این زید در خانه است، در یعنی این. ببینید حوزه حروف خواهم نه فقط معقولات به معنی انسان و اینجور مفاهیم کلی، بلکه خیلی حوزه عظیمی هست که ماها پتانسیلشو داریم. خب وقتی پتانسیلشو داریم، داده های حیوان با محسوسات عمل میکنه، داده های ما به شدت با اینجا رو عمل میکنه. برای همین یک چیز مهمی تو انسان هست این است که لذت های انسان فقط و فقط لذت محسوس نیست، بلکه به این معنی که الان گفتم معقول، لذت ما میگم غیر محسوس که خلط نشه، به شدت لذت غیر محسوس میبریم، لذت هایی که از جنس اس نیست. مثلا شما یه مطلب ریاضی حل میکنی کلی کیف میکنی، این چه محسوس اصلا معنی از جنس مثلا لذت خوردن نیست، منظورم معلومه. و اینا رو بگیرید تو زندگیتون، ببینید مثال خیلی بارزش این فیلم هایی که شما نگاه میکنی گریه میکنی، میخندی، یعنی خیلی خوشت میاد. خب فیلم دیگه اصلا هیچی نیست، واقعیتی نیست. حالا یه مقدار فیلم ها تو فضای محسوسه، خیلی اصلا تو فضای معانی چیزه، غیر محسوسه. اینا رو برای این دارم میگم، ما یه ظرفیت فوق‌العاده‌ای داریم برای اینکه اعتبار بسازیم، و اون وقت میافتیم تو وادی اعتباریات. انقدر این اعتباریات رو هم سوار میشه. سلام علیکم. بله بله گوشتم رو زفت میشه، وایس هم یادم رفته بیارم این دفعه چیز گوشت. اینقدر این رو هم سوار میشه، بعد کم کم خود این
خواهش سه دست خانم هاست رو حالا یاد داشت کنم یام بدم من بیدنم.
اینقدر اینها رو هم سوار میشه که کم کم خود این اعتبارها کارکرد واقعی پیدا میکنه. بذار من تو فضای حیوان برم. تو فضای حیوان شما مثلا میبینی که لذت سیری است، این دنبال لذت سیری است، لذتش خوشمزدگی است. مثلا تو فضای لذت خوشمزدگی مثلا پلاستیک برای این بوز خوشمزه است. من مثلا نم بوز، من تو بوز نمیدونم که این بوز چرا پلاستیک میخورن، ولی خلاصه میخوام که یه درکی تو فضای خوشمزدگی، تو فضای مثلا دهنش دندونشو پاک میکنه، یه لذتی داره میبره که این کارو میکنه دیگه. خب این لذت از یه امر محسوس اومد یه اعتبار درست کرد، این اعتبار تو زندگیش اصل میشه، یه واقعیت میشه، با این واقعیت داره زندگی میکنه، واقعیت افق نفسانیاتش. حالا تو بازه اعتبارت ما هم همین داره رخ میده. من مثالی که اینجا زدم گفتم ببینید شما چقدر اعتبار تو اعتبار رخ داده. یه اعتباری داشتیم به اسم ملکیت. اعتبار ملکیت چی بود؟ دیدیم آقا من میخوام زندگی کنم، شما میخوای زندگی کنی، نمیتونیم همه چیمون با هم همه با هم باشه. گفتیم آقا این موبایل مال من، اون کیف مال شما. ملکیت این انجا شروع شد دیگه. بعد تو فضای ملکیت دیدیم که خب من به نمیدونم کیف شما فلان وسیله شما نیاز دارم، شما به فلان وسیله من نیاز داری. من گندم درست میکنم، شما نمیدونم مثلا میوه درست میکنید. این شروع کردن مبادله کردن. فضای ملکیت آورد، ملکیت اعتباری هاین ملکیته، اومدیم تو فضای مبادله، مبادله پایاپای اول تو انسان. بعد از فضای مبادله دیدیم هی دردسر میشه، من هر وقت گندم بدم شما اون یکی رو بدید، دعوا مشکل پیدا میشه. اومدیم پول رو درست کردیم، دوره اعتبار کردیم، با هم قرار گذاشتیم از این به بعد اینقدر طلا مقیاس است برای همه چیزامون. اومده دیدیم تلارم خیلی درد سر داره، اومدیم یه کاغذی چاپ کردیم به اسم اسکناس، گفتیم این اسکناسه این اعتبار میکنیم از این به بعد این اسکناسه به اندازه این طلاه، که این طلاه به اندازه این قد مثلا ماشین، میان ماشین بگم اینقدر گندم میارزه، این همش اعتبار رو اعتبار ها، یعنی اعتباری که اومدیم اسکناس هم دیدیم بابا کارم با اسکناس پیش نمیره، گفتیم این دیتایی که توی گوشی ما هست، این شماره رمزه، این اعتبار است. من شما الان گوشی رو باز میکنیم این نوشته مثلا 547,000 مثلا تومان یا ریال مثلا یه چیزی نوشته، اعتبار من اینه. بعد این شد میخوای بری یه اتومبیل بخری، همین یه کفامونی تو چند موتور میگی که آقا جون این شماره میاد توی حساب تو، شما این پذیرفتش که گوشو باز کنه ببین آهان توی حساب من مثلا 100 میلیون تومن موجودیه، میگه آقا این ماشین تحویل تو، فضا اعتبار نیا کنید، شما ببرید این اینو یه دفعه ببرید 500 سال قبل، بگه آقا جون این ماشینی شد داد به این، فقط تو گوشش یه شماره اومد، این طرف دیوونه است، یعنی فضا اعتبار که میره جلو. خب بعد حالا نکته که بخواستم گفتم پا برقی هم گفتم ببینید بعدش یه عده آدم ها خسیس میشن، بخیل میشن. اون مثال اون بنده خدا بوده که از علما بوده، میگن یه اومدش گفتم بهتون نه که از آقای بهجت خوندم من که ایشون تعریف کرده که فلان عالم یکی اومد گفتش که آج آقا مثلا گرسنمه سردمه یه چیزی بید بین من چیزه، اعتنا نکرد بهش، دوباره اومد چون اعتنا نکردی اطرافیانش هم شکرن، تا درب خونه این عالمه رفت زمستانم بود، بعد گفت آج آقا سردمه گرسنمه میمیرم، اعتنا نکرد رفت تو خونش، بعدش طرفم هم همونجا صبح بودن افتاده مرده اونجا، اون هم عالمه. بعد خیلی از این عالمه چیز شدند و ناراحت شدن، گفتم بهتون نگفتم؟
نه.
بعد خیلی ناراحت شدن، ایشون گفته بودش که برید کتشو به اشکافید، کت همین آدمو شکافته بودن، دن چقدر پول توی کتش گذاشته، یعنی طرف حاضره بمیره ولی پولشو خرج نکنه. ببینید پوله تو پوله، حالا این پوله تازه پول کاغذیه، پولی که الان تو فضای ماست که پول دیجیتال که هیچی نیست چقدر مهم میشه که طرف میمیره. خب پول برای چی بود؟ اعتبارش برای این بودش که خرید انجام بدم، برای که این ملکیت، برای خوردن بود، اصلا خوردن بود و خوابیدن همون چیزی که گفتن تو بهش بود، خوردن و همسر و مسکن و اینا بود، اصلش برای اینا بود دیگه، همه اینا، یعنی واقعیتی که داشت این کارو رقم میزد از اینجا شروع شد، اما اینقدر رو هم رقم زد که این اعتبار رو داره رقم میزنه. بعد تکنولوژی چی میشه به معنی خیلی عمیقش؟ تکنولوژی یعنی تفاوت دوتا نگاه. تو نگاه دینی ما باید با عالم هماهنگ باشیم، تو نگاه مدرن عالم باید با ما هماهنگ باشه. نمونه خیلی بازش تو پزشکی مثلا معلومه، تو پزشکی شما میگه هر بیماری یه دوایی تو مهد طبیعت داره و شما باید تو مهد طبیعت ببینید چی میبرد، یه وضعیت سالم داری یه وضعیت ناسالم، توی طبیعت این گیاه این ناسالم سالم میکنه، این یه الگوه، یعنی اصل بر نظام بیرونه، من تا میتونم خودم باید با اون هماهنگ کنم، که معروفه میگن توی طب سنتی پیشگیری بهتر از درمان است واقعا، اما تو طب مدرن درمان بهتر از پیشگیری است، ایشون الگوار نیام کنیم که همش میگن که تو این ملکوت مثلا ویروس تو بدنت اومد اینجوری بکشش، این باکتری تو بدنت اومد اینجوری بکشش، اینجوری شد اینجوری بزنش، قند خون رفت پایین قند بریست توش، قند خون رفت بالا قندشو بگیر، منظور معلومه، یعنی اصلا کار نداره با این چیز، میگه که هر جا تو اینجوری که تو میگی عمل کن، یعنی تو تصرف کن، تو چرا تو تصرف کن؟ با خاطر اینکه تو توان اعتبار کردن داری. بعد تو فضای اعتبار کردن انسان به خاطر اینکه خیلی میتونه اعتبار کنه، میتونه کاملا خلاف واقعیت خودش اعتبار کنه. ببینید تو حیوان هم مثالی که اول زدم، گوسفنده میفهمه کدوم سبزی خوردنیه کدوم سبزی خوردنی نیست، اما وقتی رسید به انسان دیگه انسان با غریزش نمیفهمه این رو. یه مقداری تو فضای مخصوصا تو فضای سنتی باز میرفت که این غریزه رو حالا لااقل علم بره کشف کنه چه چیزی برای چه چیز خوبه. این اصلا خود فهم پدیده جالبی اگه آدم بهش بشینه فکر کنه. ببینید توی طب سنتی میگن چه گیاهی برای چه کاری خوبه، تا تو طب مدرن اصلا هم چیزی نمیگن. میگن چی؟ میگن چه بیماری رو چجوری میشود نابود کرد. نه چجوری یعنی چی؟ یعنی امواج داره شیمیایی با هم تست کنیم، اینو با این ترکیب کنیم ببینیم اینو میشه نابودش کرد. یعنی این به شدت مفهوم اعتبار که تو معنی مدرن خروجی شده تکنولوژی رو توضیح بدم ها. یعنی شما تصمیم گیرید که چی خوبه چی بده. ببینید مثلا داخل بریم تو عرصه اجتماعی پیادش کنیم، مثلا این وضعیت که افراد صورتشون رو جراحی کنن، جراحی زیبایی، تو چه فضای رقم میخوره؟ شما تو نگاه سنتی اگه میخواستی زیبا بشی چی کار میکردی؟ میگفتن این مثلا بچه که میخواد چیز به بخورید، فلان بخورید، یه چیز اینجور، بزرگ هم شدید، حال آدمه مثلا چیز شدید، این خوردنی ها این اثر را دارد. اما امروز چی میگن؟ میگن تو میتونی این کار را بکنید، نگه این اثر را دارد، تو ببرش قیچی کن، زهر دخت و دوز کن.
که عوارض داره ولی این عوارض رو چون
میپذیری
در نتیجه زیبایی که
میخواد بشه. ببینید حتی شما توی فضای سنتی هم عوارض داشتن اصلا تو فضای اعتبار از اول انسان اینو پذیرفته. شما میدونید داروی تلخه، تلخیش رو میگی اما این اما علاج میکند خودش. اما شما تو نگاه مدرن اصلا فضاش این نیست که خودش علاج میکند. با چه کاری چه کار را میشود کرد؟ نه اینکه خودش چه اقتضایی دارد. یعنی منم ببینید علم مدرن به شدت ضد ذاتگراییه. شنیدید این رو؟ ذاتگرایی یعنی که آقا هر چیزی یه ذاتی داره که این ذاتی اقتضایی داره و شما علم کارش چیه؟ کشف اقتضاعات ذوات. اما تو علم مدرن آقا ذات کیلو چنده؟ ذاتو ولش کن، هر چیزی به درد چه کاری میخورد، ذاتش هر چی میخواد باشه باشه. کاری وحشتناک میکنن. این چیه؟ یه غذایی هست توی فرانسه و اینا خیلی معروفه که به مرغابی، مرغابی چرب میگن، هم چیزی نمیدونی یعنی کلی چربی تو گلوی بدبخت میکنن که یه تمیزا چند روز بعد خلاص میمیرین، ولی به شدت چرب میشه، خیلی مثلا غذای خوشمزه‌ایه. یعنی اصلا مهم نیست که این مرغابیه. ببین مثلا اصلا ما میگه بعد ناراحت میشیم ما، مثلا میگه آقا درست حیوان برای خورده شدن توسط انسان از مرغابی، اما مرغابی نه اونی که تو دلت میخواد، اون نه من دنبال لذتم، اعتبار من مهم، اعتبار من داره عالم رو رقم میزنه. ببینید این خروجش چی میشه؟ حالا من توی بحث خانواده انسانی اینا خیلی پیچیده میکنم. یعنی شما مثلا بحث دخترانی هم که داشت مطرح شد، من مردم، من زن، آقا مرد و زن نداریم، برای خروجی آخر شما دانه جنسیت چیزی نیست، تو دلت میخواد چه جنسی باشی؟ الان این فضایی که تو غرب خیلی داره رایجه، دلت بخواد چه جنسی باشی؟ برای همین الان به شدت بحث جنسیت سیال مطرحه. من یه مدتی مردم، یه مدتی هم زنم، اصلا کی گفته بدن من ربطی داره به جنس من؟ ما گفتیم روح ربط داره، اینا میگن بدنم ربط نداره، من میخوام با این بدن، ترنس ها، من بدنم مرد، دلم میخواد زن باشم و زن بودن و چیز دست خودمه. معلوم شدش؟ من حرفم این است که چرا این ظرفیت عظیم تو انسان هست؟ به خاطر این پتانسیل اعتباریات و اون بحث فطرت که جلسه قبل گفتن، گفتن این شما ظرفیت بی‌نهایت تو شما گذاشتن، این ظرفیت خودش یه خروجی واقعی داره. میگه مثالی که من همیشه میذارم تو بحث چیدم اونجا بیشتر میگم، بابا این واقعا بدنت میگه تو زنی، بدنت میگه تو مردی، از اینجا اصلا بچه رو شناسایی میکنه، بچه که به دنیا میاد چرا اسم دختر میذاری اسم پسر؟ بدنه داره داد میزنه من کیم. اما میگه نه، این من کسی ام که میتونم همه چیو غلبه کنم، همه چیو تغییر بدم. تغییراتی که به خاطری که ما به تکنولوژی دست یافتیم، طبیعت نمیتونه تعریف ما بشه. البته تعریف میشه در دراز مدت، تعریف میشه، در کوتاه مدت نمیتونه تعریف بشه. یعنی نسل اون منقرض میشه به خاطری که چیزایی میخوره که به دردش نمیخوره. این به خاطری که مرتب با تصرفات مختلف میاد توش، هزار تا چیز بیخودی میخوره، با هزار تا چیز بیخودی دیگه این هزار تا چیز بیخودی خنثی میکنه، این عوارض میاد، اما این نگام زنده نگارش میداره. درسته منظورم برسونم؟ یعنی این اثر خیلی مهمه این دو تاست که ببینید تفویض رخ داده یا نه، تو اینجا تفویض رخ داده یا نه، باز خلاصه شما مجبوری ذیل قوانین عالم عمل کنید ولو که با اعتباریاتتون دارید قوانین رو به هم میچسبونید. یعنی این نکته که گفتم تکنولوژی، تکنولوژی آیا روی واقعیت سواره یا روی اعتبار سواره؟ به همین مثالی که الان گفتم برگردیم، ببینید شما توی پزشکی میگه که این گیاه سنتی، گیاه مثلا آویشن برای سرماخوردگی، این اصلا برای این قرار داده شده، یعنی خاصیت خود گیاه. امروز چیکار میکنن؟ میگن این ماده شیمیایی این ویروس رو میکشد. خب اما اینکه این ماده شیمیایی این ویروس رو میکشد یه امریست تو متن عالم طبیعت اینجوری هست یا نه؟ این ماده شیمیایی قبلا وجود نداشته ها، شما اینو با اینو با اینو با این قاطی کردی، اما اینکه با هم قاطی کردی که اینو بکشه، مؤلفه‌هاش تو عالم طبیعت وجود داشت یا نه؟ تونستم منظورم برسونم؟ یعنی تمام اعتبارات شما هم باز داره از متن واقعیت استفاده میکنه، اما روال ها رو داره میشکنه. ببین اون برای همه شما در مجموع از نظام عالم خارج نمیشید، یعنی شما اختیار شما تفویض نیست. تفویض که من دلم میخواد با فلان ماده فلان کارو بکنم، دست تو نیستش که مثلا هرچی هرچی بشه. عالم طبیعت شما محدود میکنه، اما نه محدودیت که تو حیوان اونجوری میکرد که به جهده کنه، برای شما خیلی افق انحراف انسان گسترش پیدا میکنه و شما نمیتونه انسان رو واگذار کنی به خودش که عالم طبیعت اصلاحش بکنه. این تلقی روسو که مثلا تو چیز هست، روسو میگه آقا انسان رو به طبیعت برگردونید، طبیعت خودش اصلاح میکنه. میگم نه، انسان به خاطر پتانسیل عظیمش تو اعتباریات طبیعت نمیتونه اصلاحش کنه. چرا؟ چون طبیعتش مثل گوسفندی نیست که بگه کدوم طعم خوشمزه تره. این اعتباریات فرهنگ میسازد. برای شما یه فرهنگ حق دارید، یه فرهنگ باطل. فرهنگ حق یعنی چی؟ یعنی اون دسته اعتباریاتی که دارن رو هم سوار میشن، خروجیش تو متن واقع جواب داره میده، جواب عمقی میده. ببینید این حالا همینجا که گفتم اینم مثال بزنم، اینو بعدا همین بخوام استفاده کنم و فکر نکنید فقط دارم روزه چیز میخونم. بحث مثال خمر رو گفتم برای شما، آیه خمر و المیسر. ببینید مدل هایی که اصلا شریعت وارد گود میشه،
چون از بس دچار تغییرات و اعتباریاتی که انجام داده به سمتی بردتش که دیگه مثلا اون اتفاق نمیتونه براش سازگاری
باشه. زندگی ما به شدت تو اعتباریات گره خورده. الله انسان در اعتباریات مثل ماهی در آب است، اینقدر گره خورده، اینقدر گره خورده که چون فضای غریزش خیلی کمه، اون تشخیص هایی که غریزه تو حیوانات داشت خیلی توش کمه، ولی که فطرت جهتگیری کلی رو درک میکنه. بذارید من حالا توی فضای چیز مثالشو بزنم. ببینید یه بار شما اگه گفتم بگید دیگه تکرار نکنم و مطالب حال دارم یعنی یادم دیگه گفتردم. یه بار شما بگید که مثلا مثال ساده بزنم، راستگویی و دروغگویی کدوم خوبه کدوم بده؟ همه میدونند. همه میدونن یعنی چی؟ یعنی فطرت شما تو جهتگیری اولیش رقم زده اینو، ولی که هزار تا دروغ بگید. این که من میدونم دروغگویی بده معناش این نیست که دروغ نمیگم. داره یک بحث کردن گفته که نه خیلی نمیدونم بده. گفتم بهتری شاید برای که همه قبول دارن دروغگویی بده این است که خودشو بشینه تو موضع مخالف، دیگران هم دروغ بگن، فقط تو یکی دروغ بگی. معلومه؟ یعنی همین که دیگری هم با من همین کارو بکنه دیگه قبول نمی‌کنی. خب راستگویی دروغگویی این ساده ترین مدل اعتباره، اما اشتباه خیلی از این افراد این است که اعتبار توی افق یه افق دوم میبینن. افق دوم چیه؟ شما اینجا دارید که نجات انسان کشتن انسان، کدوم بده کدوم خوب؟ خیلی واضحه. حالا مدل دومش اینه، حالا این راستگویه با نجات با کشتن انسان گره خورده، این الان این دروغگویه با نجات انسان، الان اگر راستشو بگی طرفو میکشن، اگه دروغ بگه طرف زنده میمونه، چیکار باید بکنیم؟ اینو بحثو نکردم برای شما؟ بله؟
بلندتر
چه؟ از نظر اسلامی تبلیغ باید کرد. نه، میگم بحثشو نگفتم برای شما،
قبلا
سال قبل نگفتم ممکن است. ببینید آقای سروش یک مقاله داره اخلاق خدایان، تو اونجا خلاصه حرفش که اخلاق مطلق مال خدایانه، ما هر حکم اخلاقی پیدا کنیم مثال نقد میخوره، اخلاقی که مطلق باشه نداریم. شما میگی راستگویی خوبه، نه در اینجا راستگویی بده، دروغگویی بده، نه در اینجا دروغگویی خوبه، بلکه هر حکم اخلاقی بذاری جلو من برای شما نشون میدم که توی موردی بد میشه. اونجا من پاسخشون نوشتم این مقاله ای، اونجا اینو گفتم که ببینید راستگویی همواره خوبه، دروغگویی هم همواره بده، اما یه نکته دیگه هست. خود راستگویی و خود دروغگویی عناوین مطلقن، اما کارهای ما مجموعه چند تا عنوان میشه. من الان این فعلی که الان انجام بدم هم مصداق راستگویی هم مصداق کشتن انسان توی مورد خاص. الان اگه من الان دروغ بگم هم دروغگویی هم نجات انسان. آیا دوتاش خوب شد؟ یعنی مثلا من بخاطر نجات انسان دروغ میگم، الان دروغگویی از اون جهت که دروغگویی خوبه؟ من مثال
که
یعنی اصلا دیگه دروغگویی نیست. من مثالی که اینجوری میزنم سر کلاسای اون بحث فلسفه اخلاق اینو میگفتم، میگفتم ببینید حالا مثالو یکم عوض کنم، میگفتم که شما توی خونه بغل دست، حالا برای آقای من این مثال میذارم ولی شما میتونید تصورش بکنید، میگم توی واحد آپارتمانی بغل دستتون یه خانومی داره تو آتیش میسوزه، یعنی آتیش گرفته، تنها کسی که میتونه نجات بده شماید، تا آتش نشه اینا بیان این طرف سوخته. خب الان ما میمونیم بین دو چیز، تماس با نامحرم، نجات نفس محترمه. کدوم مقدمه؟ نجات نفس. آیا طرفی خوب الحمدلله توفیقی شد که ما هم تماسی هم برقرار بکنیم، این واقعا کارش اخلاقی یا ضد اخلاقیه؟ ببینید سه حالت داره، من میگم سه تاش در نظر بگیرید. یکی این که من فقط مسئلم نجات نفس محترم است، یکی آقا من مسئلم فقط این است که یه تماسی برقرار کنم، بهانه دنبالش میگشتم، یکی این است که هم فال هم تماشا. دونستم سه گزینه، کدومش کار اخلاقیه؟ فقط اولی. نیت رو نمیخوام بگم واسه نری سر نیت، میخوام بگم خود فعله رو دارم میگم سر، یعنی اون که داره حاصل میشه. الان این مثال با نیت خیلی گره خورده، یعنی اون فعلی که از شما داره سر میزنه، نیت به خاطر که فعلو خیلی متمایز میکنه کلمش پررنگه. ما تو این فعلا میگه آقا این کار خوبه، این کار اینجا هم همینه، بگه آخ جون ما یه عمر دلمون خواست دروغ بگیم، نمیشه دروغ بگیم، الان بهانه پیدا شد دروغ بگیم، کار بدی کردی همونجوری که اونجا بده. یعنی اینجا شما میگه اصلا راستگوی دروغگوی از ذهنت پاک کن، فقط جلوی خودت بذار نجات دادن و کشتن. معلوم شد منظورم؟ یعنی واقعا اینجا اگه بگی من دوتاشو با هم انجام میدم مشکل داره. حالا یه بحث فلسفه اخلاق برای پاسخ من با ایسروش این بود که نه اتفاقا اخلاق همواره مطلقه، منتها تو اهم و مهم ها میگن یه مسئله رو بذار کنار این یکی رو بچسب. خب منتها نکته بحثی که خواستم الان برم اینه که ببینید تا اینجاش خیلی ساده است، اینا داره فطرت ما میگه، اما نیاز به شریعت داریم. نیاز به شریعت داریم یعنی چی؟ یعنی اینکه عمده تصمیم های زندگی ما از جنس تشخیص بین دروغگویی و نجات انسان نیست که بتونیم بفهمیم. عمده تصمیم ما به خاطر نظام اعتباریات بسیار گسترده ما صدها مؤلفه با هم دیگه وارد شده. توی صدها مؤلفه تشخیص مثلا، بله اگه کسی بیاد، دو تا مشکل ما داریم، یکی این که مثلا توی یک تصمیم ساده صد تا مؤلفه است، اگه ما بخوایم کار عقلی بکنیم، یک تمام موارد را باید احصا بکنیم که غالبا نمیتونیم، دو بین اینها برایند گیری کنیم. یعنی چی؟ یعنی فرض میکنیم شما تونستی بفهمی آقا این عمل شما یکیش به نجات انسان منجر میشه، یکیش دروغگویه، چه عنوانهایی پیاده میشه روش، صد تاش هم پیدا کردی، حالا بخوای برایند گیری کنی. برایند گیری خیلی وقتا 80 تا 90 تا 100 99 تا مثبت یه دونه منفی تو مقام برایند گیری میگی بده. گاهی وقتا 99 تا گاهی دارم میگم 99 تا منفی یه دونه مثبت تو برایند گیری میگه خوبه، چون برایندها لزوما جمع جبری نیست. مثال قرآن شما خواستم بگم اینه، یسالونک عن الخمر والمیسر، به ما از ما سوال کنم ما چی میگیم؟ میگیم خیلی کار بدیه، سراسر بده، اصلا شراب فقط بدیه، قمار فقط بدیه. قرآن نمیگه چی میگه؟ قل فیهما منافع للناس، فیهما اسم کبیر و منافع للناس. جالب است اینو مفرد بود اینو جمع بود، یه بدی داره یه عالم سود، و اسمهما اکبر من نفعهما، یه برایندگیری. تو برایندگیری این ذرهش به سودش میچربه. یعنی علت این که شراب بد است این نیست که زایل میکند عقل را. ما خیلی وقت اینجوری تعلیم کنیم، چون اگر علت این بود که میگه آقا شراب مقدار کمش خون رو توی مغز میگردونه و آمادگی انسان رو برای مطالعه بیشتر میکنه، علت این که نباید شراب برایندگیری ایست از صدها مؤلفه. که اتفاقا مؤلفه‌های من مثبتش بیشتر مؤلفه‌های منفیش باشه، اما این بیشتر تعداده مثلا حل نمی‌کنه. اعتبار اینجا این است که نباید بخورید. معلوم شد مکانیزم اعتبار چوریه؟ یعنی شما باید اینو درک کنید که ما اون وقت اینکه میگن قانون باید الهی باشه، علتش اینه. میگن این جور برایندگیری از شما بر نمیاد. شما با یه تعداد اطلاعات محدود تعدادی از عوامل دخیل رو شناسایی میکنید و توی این تعداد عوامل هم نمیتونید لزوما برایندگیری خوب بکنید. یعنی ما دو تا مشکل داریم توی بحثمون.
اعتبار کردن همیشه
توسط انسان نیست. بحث اعتبار شریعت که اعتبار شریعت یعنی چی؟ ولی خب اصلا فرآیند اعتباری که در جلوی ما میذارن دیگه. ببینید خود شما تا اون ببینید یه اعتبار به معنی قرار دادن قانونه، یه اعتبار معنی تن دادن به قانونه. یعنی محالش ما مثال اعتبار از فردی شروع کردیم، تو فردی داداش رو انجام بشه. من اعتبار میکنم باید بخورم و من میخورم. اما شما وقتی میگی اعتبار میکنم که نباید بخورم چون روزم، چون روزمو یه فضای حالا روزه نمیخوام فقط دینه بگم، من نمیخوام به خاطری که ما قوم ما مثلا فارس ما ترکا اینجوری میخوریم، اینجوری نمیخوریم، اینجوری چیزی نمیخوریم، قومیتی میخوام، نمیخوام فقط بگم شریعتی، فرهنگ من یه اعتباری رو برای من قرار داده، حالا من به این اعتبار تن میدم یا نمیدم. دو تا گامه، یعنی من این دو تا رو هم دیگه سوار شه. حالا وقتی ما میخوام قانون گذاری کنیم، یعنی میخوام بگیم یه اعتباری رو ما میخوایم بر همه قرارش بدیم. ما کی هستیم؟ خودمونیم دوباره، نه اینکه از یه جای دیگه بیاد. شریعت این اعتبار رو برای ما قرار میده. یه دعوایی که ما میکنیم با چرا به شریعت نیازه. حالا نکته اصلی بحث من این بوده که رفتیم اینجا. ببینید دعوای به این معنی دعوای علوم انسانی جدید و فقه، من گفتم دعوای اصلی بین فقه و علوم اجتماعی جدیده. این است که فقه میگه آقا جون این اعتبارات رو شارع باید انجام بده و من تعبد دارم به راهکار شارع. علوم انسانی خودم برات انجام میدم و خیلی جاها هم نکات خوبی میگه، اما این خوبیه که میگه آثار دراز مدتش رو نمیتونی چک کنه. تونستم مطلب برسونم؟ یعنی اصلا توی نوع مواجهه ما با احکام شریعت، آقا من الان دیدم این کاری که اسلام گفته این ضرر رو داره، خوب داشته باشه، لزوما بده؟ تونستم منظور برسونم؟ اغلب بحثی که تو فضاهای مخالفین علی اسلام میشه این است که تعدادی از بدیهای اعتبارات شارع رو میارن. خب شارع که روز اول نگفت من اصلا، نه شارع هیچ قانونگذاری نمیگه اعتبار من 100%ه، چون اعتبار 100% اصلا نیاز به اعتبار کردن نداره. میشه حوزه اخلاقیات، حوزه اخلاقیاتی که وجدانن میفهمید. افراد فکر میکنن تمام اعتبارات با هم حوزه اخلاقیاته. اخلاقشو میفهمید، دزدی بده، نجات انسان خوبه، آدم کشی و اینا رو تک مردشو میفهمید. اما همین داره که پیچیدش میکنید، حالا این کاری که فلان کس فلان مسئله اقتصادی بود دزدی بود یا نه، منظور معلوم شد؟ خب اینم اون نکته دوم بود که گفتم که در واقع اینو بدونیم که در صفحه 25 هرچند حیوان به دلیل برخورداری از ساعتی به نام غریز و دستگاه نفسانیات افزون بر ساعت طبیعت امکان اعتبار کردن پیدا میکند، اما چون ظرفیت وجودش به این افق غریزه محدوده، یعنی فقط از محسوسات اطلاع میگیره، محسوسات یا چیزی که از اول تو وجودش گذاشتند، چون از اینا فقط میگیره دایره اعتبارش کمه، برای همین حیوان همجنسگرایی میکند موردی، اما این نیستش که همجنسگراییش تبدیل بشه به اعتبار و بعد بتونه نظام اجتماعی رو همجنسگرایی سوار بکنه. خود نظام طبیعت هم میندازدش بیرون. نگه اینه که همجنسگرا کردن از چرخه طبیعت حل میشن، اما انسان یه اعتبار میکنه، روش اعتبار بعدی میاره، روی اعتبار بعدی و خروجی میگیره که اون خروجیش یه چیزی به هم میزنه، دوباره شروع کنه یه چیز دیگر به هم میزنه که اینکه خروجیش درست بشه، دوباره این به هم میخوره، دوباره اینا به هم میزنه یکی خروجیش درست بشه، برای این بقا پیدا میکند علارغم اعتبارات کاملا انحرافیش. که تحلیل خود من این است که عذاب‌های الهی کی نازل می‌شد؟ زمانی که حجم اعتباریات به حدی می‌رسید که دیگه امکان بقا نداشت. امکان بقا به نحو کلیت نظام عالم. یعنی اینقدر این اعتباراتش دچار اختلال شده که دیگه قوم لوط باید حذف بشن از چرخ، نمیشه اینا دیگه باقی بمونن. ولی
الان چطور تو این حجم انجام نمی‌شه؟ بالاخره الان شبیه
نشده دیگه. ببینید قوم لوط هنوز تو جهان نداریم. قوم لوط چی بودش؟ یه دونه آدم تو کل اینا بود که اهل این کار نبود، حتی دو نداشت، حرف لوت وقتی که میخوام بره خودش و دختراش حتی زنش هم نبردن. وقتی قوم داستان قوم لوت دیگه اینگه از شهر برو همه پیامبرا با یارانشون از شهر بیرون رفتن، عذاب نازل شد، حرف لوت هیچ کی بهش ایمان نیاورد. خیلی عجیبه، یعنی یه قومی سر تا پا مرد و زن اینجوری شدن، خدا رو پاکش میکنه برای صحنه زمین. شما کجا جهان همچی میبینید؟ خیلی جالب. این ما چون من همجنسگرایی مفصل کار کردم، اینا که تونستن قانون همجنسگرایی رو تصویب کنند و قانونی کنند، میدونید درصد همجنس بازای تو خود کشورهای اروپایی که حالا دیگه خیلی اوضاع خرابه چنده؟ چند درصد جامعه است؟
چی؟
دو سه درصده. ببینید 2-3% یه وضعیت ایجاد کردن که 70-80% رأی دادن به قانون. اعتبارات اینجوری عمل میکنه، فضای رسانه است دیگه، یه کاری میکنه که شما. بعد خیلی جالبه با این که الان همجنس بازی الانش که هیچی، الان که از همجنس بازی خیلی رفتن جلوتر، با این که قانونیه. من تو مقالم یه مقاله چند تا مقاله همجنس بازی یه چند تا این چرا آوردم، سوال یه مادری از مشاوران روانشناسی تایمز که تایمز تو خودش گذاشته، این مشاورا پدر سوخته فلان فلان شده از این اینا، مادر یه مادر که توی فرهنگ بزرگ شده نوشته که من دخترم توی تا 10 ساله که بود میگفتش من ترنسم، چیز که شد گفتش من پسرم، 12 ساله که شد با دختر رابطه داشت، 15 ساله که شد با پسر رابطه داشت، الان هم میگه من دو جنسیم، ما با بچه‌م چی کنم؟ منم خیلی مواظبم که بهش تحمیل نکنم رأی خودم، این اعتبار تحمیل نکنم. اونا رو گفتم تو مبادا بهش چیز بگی یا این بچه بذار خودش به تصمیم برسه. بابا چرت و پرت چرا دارید بگید؟ اون متنش خیلی جالبه، یعنی مادره، چون مادره یه درک فطری طبیعی داره که بابا نمیشه بچه من اینجوری باشه، یا خیلی مشکلی داره. اونا رو میگم نه 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 مشکل تو مشکل داری که اینجوری فکر میکنی، اعتباریت به چی داره جای واقع. اما مادره با اینکه تو این فرهنگ بزرگ شده، نکته که بخواستم بگم اینه، با اینکه آمار همه قبل میدونی تو تمام کشور اروپایی قانونی شده، آمریکا هم 2012 عمده ایالتش قانونی شد همجنس بازی، بعد همه اینا هم قانونی شدنشون با رأی بالای 70% جامعه است، یعنی من اونایی که نیا کردم چون زیر 70 بود، حالا بخشون 80% هم هست، اما همین جوامع که 80% 70%شون گفتن عیب نداره قانون باشه، ازدواجشون هم مجاز باشه، بچه هم بتونن بگیرن، همین تو قانونشون هستا، همین جامعه میره سراغشون میره. یکی از نگرانی های خانواده ها این است که اگه معلم مرد برای بچهشون میارن نکنه همجنس باز بشه. دیگه دوستا با رفته فرانسه میگفتش که واسه دکتراش رو اداره بده، یکی از رفیقای قدیمیش که تو فرانسه بود اونجا اومد هواپیما استقبالش خوش اومدن، میگم من پیاده کشیدم از چی به سبک خود ایرانی رفتم اینو بغلش کنم، خیلی سالو ندیدم، گفت تا رفتم، گفت نه 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 نه، گفتم چی شد؟ گفتش که اگه این کارو بکنی همه فکر کنن. ببین یعنی جامعه که قانون شده اکثریت گفتن بعدشون میاد از این کار. این حالا وقتی اسید خودت دارش
یعنی حتی بغل کردن توی جمع هم فکر
بغل کردن میگن، حال جالبه بغل کردن زن و مرد اینقدر قوه نداره که بغل کردن دو تا مرد قوه داره، همین یعنی چون اون خلاصه تو فضای غریزش درسته، یعنی با قهزدایی کردن، ولی تو فضای چیزش درسته، اما اینجا این یکی تو خود فضای اون میخوام بگم اعتباریات داره فشار میاره بهشون. مورد دیگه اش این است که همین اصل خود این دوستان ما گروه چیز سال 90 من اون سال نبودم، اینا رفته بودن آلمان و چند تا کشورها، بعد خودش در میگه کربلای در میگم که شب اون هتلی که خواستیم بخوابی هر دو نفر یه اتاق گرفته بودن، اتاق دو نفره، بعد میگفتش که این تخت داره اومدش چیز کنه جدا کنه به همیشه هست میدن دیگه قالا اتاق دو نفره، میگفت جدا کنه مهم نیست بذار باشه ده خیلی برام چیز نیست، میگفت طرف یه نگاهی ما کرد ما فهمیدیم این بنده خدا گفتیم نه نه جدا کن، یعنی فکر کرده که اینا چیزن. ببینید یعنی من نکتم این است که چرا اون جامعه طرف هم تخته رو میچسبونه به هم ولی بعدش میاد، من میگم اعتباریات این طرف فطرت داره، این جهتگیریه تو وجودش هست، ولی که اعتبارات انقدر روش سوار شده که فکر میکنه اگه اعتراض کنه اگه مخالفت کنه خلاف اخلاق داره رفتار میکنه، خلاف این میخوام بگم اعتبارات این بلا رو سر انسان میارن. این که اصلا روز قیامت خافتتون رافعه همینه دیگه، خافتتون رافعه یعنی چی؟ یعنی اونی که پایین بود و میاره بالا،
اونی که بالا بوده میبره پایین. مدل های محالی های قرآن برید نیا کنید، من در آورده چیز کردم ماده حسبه رو تو قرآن برید جستجو بکنید. حسبه حسبتم ام حسبتم ای حسب الانسان ام حسب الله تکون فتنه حسبه تو قرآن میبینید قرآن داره میگه آقا نظام محاسباتتون غلطه. چرا نظام محاسباتتون غلطه؟ باید یه عامل مهمش فضای اعتباریت ماست. ما تو فضای اعتباریاتمون 3 تا 2 تا 4 تا 5 تا عامل پیدا میکنین شروع کنه اعتبار کردن. حالا که غلطه، من از مهمترین معضلات نظام خودمون رو این میدونم که افراد شروع کردن با ذهن ناقص خودشون احکام شرعی توجیه کرد عوض کردن تو نظامات اجتماعی. یاد داشتم نمی گفتم بهتون دیگه که درباره چیز نوشتم که یه فرادش درباره بحث قیمت گذاری بلاز فقهی تو فقه شیعه از شیخ طوسی تا امام خمینی همه قائل به حرمتشن، بدعت میدونن. حالا الان تو کشور ما چی شده؟ یه اصل درست خوب شده. چرا؟ چون به نظر ما با قیمت گذاری بهتر میشود مدیریت کرد. بابا به نظر شما نظر بی خودی دارید میدید. تو مثلا منظور برسونم؟ قیمت گذاری تحصیل حکومت این کاری که الان تو کشور ما رایجه. ما همه چی؟ اینکه حکومت به قیمت بذاره خلاف شرع بیانه.
نه باید این تقلید از اون سمت دیگه، یعنی یک روند یک کشورهای دیگه مشاهده میکنیم میگیم این خوب در اومده اونجا، حالا این کار تکرار کنیم.
آخوان اونم مشاهده هم بکنیم باید خوب در نیومده. جالب اینه
دیگه راه حل دیگه
نه، من نکتم این است که اگه ما میخواییم، یعنی ما ادعا کردیم ولایت فقیه و فقه و احکام اسلام پیاده بشه اینقدر قرض زده
اینجا ما تقابل مدرنیته و سنت
نه خیلی ما افتادیم تو فضا سوسیالیستی، ما اومدیم الگوی سوسیالیستی همین هم خود
بعضی ها میگن آقا شما میگید که ما مثلا یه تعدادی میگن که بعضی میگن ما باید سر مبانی اسلامی همون وایسیم، یه تعداد میگن نه شما دارید میگید که ما پس کلن با اسب و مثلا این حرفا بریم.
نه این نیست، کجای اسلام گفته حتما باید با اسب سوار شید؟ آقا این دروغ دارن میگن، یعنی دروغ مثلا روز روشن دارن. کدوم حکم اسلامی دارید که بگه مقید است به اصل؟
بابا استاد وقتی مثلا ماشین میاد از این ور جوابش مثلا ماشین میاد بعد به ماشین سطح ساده دیگه مثلا چی؟ بسنده نمیکنه.
خب باش این بسنده نکره حرام یا نه؟
ملزوماتش
خودش نکته میدونم ملزومات داره خیلی هم باید مدیریت بکنه، اما نکته اصلی اینه او اصلا بحث فقه یه بار نیست که آقا فقه به درد امروز نمیخورد این حرفیه. یه بار که شما فقه داشت قبل از انقلاب هم داشتی، یعنی همه خود من از تو این مقاله از امام خمینی آوردم. بابا شما یا میگه فلان فقیه، میگه فلان فقیه گوشه خونش از چالش نیست از روز. یه با این فقیه شما شخصی به اسم امام خمینی که دی از نظر شما اصل اجتماع بلده، این آدم همانند همین فقها تو کتاب فقهش قائل به این حرمت شده. بعد شما چی؟ بعد خود ما این کار رو انداخته
چی؟
اصلا من با مشکلش کار ندارم. وقتی قرآن یعنی توی فقه میگن حرامه حرامه، شما چه بفهمید مشکلش چیه؟ چه نفهمید مشکلش حرامه حرامه؟ شراب اگه به نظر شما چه مشکلی ایجاد میکنه با این مدل تو شراب قبول میکنید؟ شراب چه مشکلی ایجاد میکنه؟ گفتم دیگه همین مثال که الان زدن عقل زایل میکنه؟ نه اینقدر کمش عقل زایل نمیکنه. چی؟
یعنی که
میخوام بگم این توجیهات غیر از مدل قرآنی. قرآن یکی نیا کنید من اصلا مدل بحث ما فهم میکنه. قرآن نمیگه شراب چون بد است نخور، میگه شراب یه عالم خوبی هم داره. برای همین وقتی این مدل رو میگه شما برید مقالات علمی بخونید در باره فواید شراب هستم یا نه هستا دچار شبهه میشید؟ نه میگه خودش گفته بود منافع داره. ولی وقتی ما میگیم آقا به نظر ما با قیمت گذاری آقا گفته حرامه، نه به نظر ما اگه این کارو نکنی به قول چی کار بکنیم؟ هیچ کاری نکنیم. هیچی اصلا کی گفته ما باید از این مدل بریم جلو؟
خب زمان پیامبر هم مبادله کالا به کالا میشده دیگه.
نه خیلی پول نبوده زمان پیامبر، طلا و دینار درهم و دینار نبوده.
پس واقعاً
برای ما خودمون هم فقط اولین بار میدونی. خب من اولی من داشتم بس که کشور ما غرب زده شده دیگه، بس که ما که حکومتمون غیر اسلامیه.
یعنی باید دولت از همه ارساخ پاشو بکشه.
نه نه من اونجا تو یادداشتم نزدش تو سایتم خواستید بیزه خودم سایت من این چیده در واقع مصاحبه کردم اینا عنوانش گذاشتن فقدان علم عدالت. من همون عنوانی که اینا گذاشتن رو تو سایت خودم گذاشتم فقدان علم عدالت برید نیا کنید. من اونجا مفصلش مطرح کردم گفتم بابا جون البته من موضوع فقدان علم عدالت نبوده، من خواستم میگم که آقا جون وقتی نمیدونید و یا میدونید خلاف شرع عمل نکنید، نمیدونم عمل نکنید، اون که میدونه بپرسید. حرف من اونجا اینه. بعد میخوام الان ما همه دونستامو شد از جنس ما میخوایم، چون با لیبرالیسم و نئولیبرال ها بدیم رفتیم سوسیالیست شدیم. بابا این که نشد. ما این خود سوسیالیست بشه، یعنی این من تحلیل خودم هم میگم، خود خاصی از لیبرال نشیم سوسیال شدیم. حالا حتما باید بدم یا لیبرال شد یا سوسیال. نه، تو احوال دین خودت عمل کن. اونجایی که گفته وارد شو وارد شو، اونجایی که گفته وارد نشو وارد نشو. ما اونجایی که نه، به نظر ما اینجا راحت وارد شیم. البته تو اونجا هم گفتم الان به شما میگم حکم ثانویه غیر از اینها. یه بار شما میگه آقا الان دروغ گفتن اشکال نداره توی این موقع، الان استعمال تو دون تنباکو محارب است، حکم ثانویه مشکل ندارم. تحلیل خود من است که امام هم که موقع قیمت گذاری اجازه داد یه حکم ثانویه بود برای شرط جنگ و وضعیت خاص، اما تو کشور ما این تبدیل شده به حکم اولیه، تبدیل شده به عرف، تبدیل شده به اصلا متدینا بیشتر شاکیان تا غیر متدینا که چرا قیمت نمیذاره، چرا دولت نمیذاره چیز بکنه. بله حرفش برای من زیاد میزنم، این کفریات زیاد میگم. بله قیمت گذاری اصلش برای است که حکومت جالبه. پیامبر میگن کال، از حدیثش هم اینه، میگن کالاها تو مدینه گرون شده، مردم نمیتونن بخرن، شما یه قیمتی تعیین کن که راحت باشه مردم. میگه من در دین خدا بدعت بذارم، خیلی جالبه. پیامبر میگه من در دین خدا بدعت بذارم، برای همین اجماع فقهای شیعه است. من نوشتم اون مقاله بیتو از شیخ دوزی تا امام خمینی، فقط تو بحث احتکاری اختلاف نظری هست. جالبه امام هم یه بار اونجا تو کتاب البیعش که کتاب متأخرشه چیز میشه، برمیگرد توی براش تحریر الوسیله برمیگرد از اون نظرش، یعنی جواز تو احتکار رو میپذیرن برخی فقها، خود امام اول پذیرفته بعد برمیگرده مثل اغلب فقها نمیپذیره. ببین الان من نمیخوام بحث اقتصادی باشه بکنم، کی گفته من نمیشه؟ الان توی جهان سنگ و سنگ من نیست که قیمت گذاری نیست. الان تو آمریکا وضع اقتصادیش به این جهت راحت تری، اما همش این همه رانت ها خود را همینه دیگه. حالا من نمیخوام بحث اقتصادی بکنم، من اینو میخوام بگم، میخوام اتفاقا بحث من شما مناقشه بکنید، خوبیو داره که ببینید اتفاقا شریعت در مقابل همین حرف، یعنی اصلا تمام دعوای ما تو شریعت این است که قانون رو ما میتونیم تشخیص بدیم یا خدا. بله به تعبیر شهید سند خود شریعت یه منطقه الفراخ گذاشته، یه جاهایی نگفته واجبه نگفته حرام، دست ما سپرده اینه شما بریم عمل کنیم. اما اینکه از اول اونجایی که خودش گفته حرامه، ما الان سر بحث حجاب این آقایون چه تحلیل میکنن، نه حجاب حالا کی گفته اشکال داره؟ بابا اصلا دست شماست مگه که بخواد کی گفته کی نگفته؟ مسئله شرعیه. الان تو حجاب یه مقدار هنوز این فضا توی افراد پررنگه، ولی که مثلا این افسان مهدی نسیمی هم میخونه یادداشت کردن شروع کردن افراد چرت و پرت گفتن، هایی که آخرش میگن که حجاب هم همین شد دیگه. یعنی من میگم با این مدل بحث کردن همه احکام خدا، کی گفتن روا، کی گفته بده، کی گفته روا بده، این همه بانک های جهان رو روا میکردن. آخه مگه با این استدلال میشه اینو آدم حسبش بکنه؟ بله خب من فقط نکتم این بود، جنبندی فقط این بگم، گفتم ببینید این انحرافات در حیوان بسیار اندکه، بعد قانون بقای اسلحه داروین این انحرافات رو نابود میکنه. داروین میگه بقای اسلحه دیگه، اونی که با طبیعت سازگارتره باقی میمونه، اما این دوتا توی انسان پیاده نمیشه. چون توی انسان پیاده نمیشه، ما نمیتونیم بسپریمش دست طبیعت، ما نیازمند شریعتیم. اینو توی بحثای سال قبل یادم رفت بگم که اون آیات چیز رو که میخوندم، آیات آفرینش انسان آخرش این بود فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی این انسان آفریدیم از بهش رانده شد اومد تو زمین، حالا که اومد تو زمین باید هدایت بیاد، بدون هدایت انسان انسان نمیشود. این من به نظرم بنیاد تفکر دینیه که ما هی میبینیم جای دیگه‌اش وای می‌سیم. بنیاد تفکر این است که آقا عقل من به تنهایی برای سعادت کفایت نمی‌کنه. ببین نزاع بنیادین علوم اجتماعی مدرن و دین سر همینه. علوم اجتماعی مدرن میگن عقل انسان به تنهایی برای هدایت کفایت میکنه، ما میگیم نمیکنه، بعد تو مقام عمل داریم به اونا تنبیدیم. خب آخریش هم تو اینجا گفتم که ببینید دوگانه حق طبیعی و قراردادی یا توی فضای غربی نزاعی هست. اینو البته گفتن جلسه آخر شروع کردن، گفتم چون آقای چیز مفصل گفته دیگه من خیلی مفصل نمیگم، آقای موسوی هست باش درست باشید دیگه، ایشون مفصل اونجا بله هم امتحانش ندادید. چه
وقتی
تمام
شده
که دیگه وقت امتحانا بود دیگه چجوری شد اینا چیز که هی به من مرتب نامه میزنن که آقا امتحان عقب افتاده من فکر کردم شما دادید
نه
اصلا خوبه هماهنگ کنید اگه نیاز من پیگیری کنم اینو چیز نشه به لحاظ خود برای خودتون دچار مشکل میشه چون به لحاظ سامانه اگه زمان ثبتش بگذره دیگه امکان ثبت نیست نه قبلا این میشد که پاک کنن الان سامانه رفته در اختیار وزارت علوم قرار گرفته دیگه این دخل تصرف هم امکان نداره با خدای موسوی چه قرار بذارید منم پیگیری کنم
بفرستن فقط
خدای موسوی من سوال اصلا جواب نمیدم قبلا خب من پیگیری کنم
اگه خودتون
میذارید جواب به من بگید این چی داره
مثلا فکر کنم باشه شما میدونید فکر کنم باشه
نه وقتی زمان این دون من
گذشته از امتحان قبلیمون هم گذشته
ترم قبل باشون داشتید درسته هم خود
ترم قبل
بوده
حالا ترم یک بوده
ترم یک بوده
ولی سا تو ترم دو
میدونم تو ترم دو امتداد بده که قبل هم ترم دو رو امتحان بگیرم ایداد و بیداد
تو امتحانه ترم دو جمع‌بندی کردن اومدن بوده یعنی چند روز به
امتحانامون
اومدن
با اون چند به امتحانا بود من تو زنم که همون امتحان دارید میگیره شما امتحان شما
نه ما امتحانش نشدیم
خدای خب
استاد دیگه ببخشن نمره هم رو بذارن دیگه
من اگه احیانا شد شما همین فردا سری پیام من بگید که من پیگیری کنم حتما که این مشکل ایجاد نشه چقدر وقت بریم؟ ساعت چند؟ خب ببینید خب حالا عرض من این است که این مدل جایگاه فطرت اختیار اینها مثلا بحث قبلی اختیار درست درک بشه اون وقت یه دعوای سنگین است بین ما با تفکر لیبرالیستی که تفکر مسلط تو جهان تفکر لیبرالیستی این است که اگر انسان اختیار دارد اونا میگن پس آزادی باید داشته باشه برای مهمترین حق انسان حق آزادیه ما میگیم نه خیر با اینکه انسان اختیار دارد مهمترین حقش حق رشد نه حق آزادی البته رشد اقتضای آزادی دارد من بحثی قائل میکنم تو اینجا حالا تو اینجا نمیدونم آوردهش ولی مفصل ترش اینه که ببینید مهمترین مناقشه که تو حق آزادی هست این است که آزادی را چه چیزی محدود کند اگر حق آزادی حق اولیه ما باشه هیچی چون حق اولیه دیگه چی دارن اما همشون تقریبا اجماع دارن آزادی دیگران بعد بلازش کنیم چرا چرا آزادی دیگران باید آزادی ما محدود کنه میگن چون اگه شما این پاسخ خلاف میگن اگه شما به آزادی دیگران احترام نذارید دیگران به آزادیتون احترام نمیذارن این پاسخ به درد افراد ضعیف میخوره آیه متعالیه بس قشنگ داره میگه من مستبدم قدرت دست منه حکومتم دست منه آزادی همتون رو محدود میکنم خودم آزادی شو که نمیتونه محدود کنه چه پاسخی دارید ما بگی مبنا یعنی آیه متعالیه این استدلال فقط به درد مردم ضعیف میخوره نه مردم قوی اگه کسی قوی شد میتونه آزادی دیگران رو محدود کنه دیگران نتونه آزادیش محدود کنه حرف این است که نه اون اگر این تو اختیار تو افق فطری اون در واقع گفتم مدل اگزیستانسیالیستی دیگه ما اختیاریم هر کاری میتونیم بکنیم آیا هر کاری میتوانم بکنم به معنی که میتوانم اعتبار کنم خوب بودن شو مساوی است با هر کاری خوب است اگه شما اومدی گفتی آقا خوب و بدی ورای اعتبار من نیست اون بحث که اول گفتم تو بحث اگزیستانسیالیسم و ارسطو یعنی نه من باید جعل بکنم من برساخت میکنم اگه اینجوری گفتی این میشه بعد بلافاصله اینجا این میشه که پس اگه دیگری علیه تو اعتبار کرد چی؟ یعنی این دعوا اینجا برمیگرده یه بین است که نه ما فطرت یه جهتگیری اولیه تو وجود داره برای همین در حالی که هر کاری میتونی بکنی هر کاری خوب نیست یعنی اصلا معنای اختیار این است که من خیلی توی جلسات مناظره و گفتگو اینا که میشه اینو میگم یعنی هر کاری میشه کرد دیگه من در خواهی سیلی بزنم در گوشتو میتونم بکنم من اختیار دارم یه سیلی در گوش شما بزنم و یه نزنم
اصلا خودم هم خوبه
چی؟
اصلا خودم هم خوبه
نه من اینو خواهیم یعنی اختیار داشتن دلیل من این است که من باید انجام بدم ما اختیار داریم پس باید آزاد باشیم میگم من اختیار دارم در گوشتو بزنم و نزنم اختیارش که دارم اختیار داشتن منطقا دلیل نمیشه که انجام اون کار مجازم توش این مثال اینجاست خیلی مثال خوبی است که افراد خوب میفهمن که اختیار چون مثلا تو بحث حجاب خدا به انسان اختیار داره ما دلمون میخواد آزاد چیز باشیم بی حجاب باشیم میگم خدا من اختیار داره من دلم خواست سیلی بزنم به تو یعنی این مثالی است که افراد خوب متوجه میشن که بابا صرف اختیار به خودی خود دلیل نمیشه چرا این نمیشه؟ چون حیوان هم همینطور. یعنی شما چرا حقوق حیوانات رو تضییع میکنید؟ این بحث حیوان دارم. پاسخی که هست این است که نه، ما چون انسان هستیم نه چون اختیار داریم. یعنی انسانیت من یه اقتضایی دارد که حقوق بشر، یعنی من از اون جهت که انسان ها نباید بزنیم در گوش من، این انسانیتی چیزه. بعد اون طریق تحلیل قشنگ میکنه توی نظام موازنش هم این هست، یکی توی دیگر هم این اومده، میگه دقت کنید وقتی انسان مدار شد یعنی انسانیت مداره، نه انسان. خب انسان از جسمش هست، از دستش، همین جزء انسان دیگه، نه حیوانیتش. میگه یعنی اگر عواملی، یعنی شما چرا این حقوقی که برای انسان قائلید اینا رو برای حیوان قائل نیستید؟ انسانی را نباید کشت، خب گوسفندی را نباید کشت، اگه صرف انسان با حیث حیوانیتشه. یعنی انسان معنی موجودی که رو دو تا پا راه میره، بس هیچ میمونی هم نباید کشت، خیلی از چیز مگس هم نباید کشت چون مگس هم رو دو تا پا راه میره. منظور معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی اگر شما میری رو این حیثش، این حیثش که چرا جای دیگه روایت نمیکنید؟ به تعبیر متعلق انسانیت است که مدار است. خب اگه انسانیت مدار شد، پس حالا این انسانیت مدار شد، اگه بیافتید تو تلقی ارسطویی از مسئله آقا این انسانیت مدار شد، همه رو باید ببریم تو این فاز، به زور هم شده ببریمش تو این فاز، ماهیت معین داره، همه باید بیستن. میگیم نه، این انسانیت اختیار هم داره. یعنی اساسا رشد مهم است، رشد یعنی که به سمت انسانیت اما با اختیار خودش. برای باید یه بالانسی بشه بین این دوتا مؤلفه. یعنی آیا این حق، کسی حق دارد خطا کند؟ میگم اینجا از اون محله ایست که خیلی مغالطه خیزه. حق دارد به چه معنا؟
حق یعنی درسته که خطا کند؟
یعنی آیا جایز است؟ یا آیا درست است؟ یا آیا خوب است؟ نه، معنی حقیقی که توی دارم هم خلق میشه.
میتواند؟
یا میتواند؟
باید
یعنی حق دارد خطا کند به این معنا که عمرش به این معنا که درست است خطا کنه، در معلوم است که غلطه، خودش داره خودش رو میکنه، درسته که خطا کنه. آیا خوب است که خطا کند یا نه اگر خطا کرد مؤاخذش خاص باید باشه؟ یعنی ما میفهمیم، یعنی یه بار گزارش هستی شناختی میدیم، میگه میدانیم که انسان ها خطا میکنند، به این معنا حق داره خطا کنه، خلاص این موجود خطا ازش در میاد، حق داره یعنی که این خطا داره. و چون میدانیم اینجوریست، اگر خطا کرد لزوماً اون رو نمیکشیم، لزوماً نابودش نمیکنیم، راه براش میذاریم. برای اون تو بحث سوره بقره اگه یادتون باشه، بحث مفصل آخرش داشتیم که آخر سوره، آیت سوره بقره تو خلقت، توبه انسان یکی از مؤلفه‌های وجود انسانه. گناه کردن انسان توی بهشت، یعنی توی اصل عمق وجودش، یکی از مؤلفه‌های وجود انسانه. یادتون هست دیگه که آدم توی بهشت گناه کرد، حالا گناه به توجیهی که داشتیم سر بلاد بحث کلامش، ولی خلاصه خطا کرد، خطیعه عمدی انجام داد، یعنی میدونست تو خطا کرد، بهش گفته دادن نکنه انجام داد. این تو مؤلفه انسان هست. برای همین اگه منظور شما حق دارد اینه، آره این هست، اما خروجش این نیستش که اینا بهش بیرون نکنیم، و خروجش هم نیست که نابودش بکنیم، عواقب داره، بعد توبه هم داره. یعنی برای همین شما دو تا مؤلفه مهم توی وضعیت رشد، یعنی شما حالا اینا باید تو فضای خانواده، تو فضای تربیت، بچه باید آزاد باشه نه باید آزاد باشه؟ ببین با این الگو کاملا همیشه معلوم سر جاش، بچه باید آزاد باشه، آزادی که رشد بکنه، یعنی بچه باید بدوه زمین بخوره نخوره زمینم بخوره، اما بچه باید بدوه، یعنی بره خیابون جلوی تو ماشین بده جلوی ماشینا بدوه؟ نه، بچه رو ببر تو پارک، حالا بذار بوده. میخوام یعنی دارم این تبدیلش کنم وضعیت عینی. یعنی همه ما میفهمیم که رشد معیاره، اما تو مسیر رشد زمین خوردن اشکال نداره. نه اینکه اشکال نداره، یعنی که اصلا ببر یه جایی که هی بالاتر زمین بخوره. نه، یعنی که تحمل کن زمین خوردن توش. این توی مواجهه اجتماعی خیلی موثره، توی برخوردهای اجتماعی. یعنی ما با دیگران که مواجه میشیم، بهتری تعبیر داره، خیلی تعبیر قشنگی. میگه آقا این دو دفتری نباشید. آخه شکنم آقای بهجت بود یا آقای علامه‌نو بود استادمون نقل کرده
دو دفتر
میگه ما خیلی همون دو دفتری هستیم، یه دفتر داریم برای خودمون، یه دفتر داریم برای دیگران. بعد خود دقت کنید، خیلی به نظر من وقتی تو یعنی به خودم برگشتم خیلی مسئله پیدا کردم. یه کارو خودمون بکنیم میگیم اشکال نداشت، همین کارو دیگری بکنه به لحاظ مؤاخذهش میکنیم. دقت کردی؟ یک کار خودمون بکنه میگه خب من میدونی چرا این کارو کردم، به خاطر اینو 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 این که این کارو کردم، واقعا هم حق داریم. اما یه کسی دیگه این کارو بکنه گوش نمیدیم اصلا، تو نباید این کار بد بود نباید میکردی، خب اونم به خاطر اینو اینو این ممکنه کرده باشه. این دو دفتری بودن تعبیر قشنگی، ما دو دفتر داریم، یه دفتر برای خودمون یه دفتر برای دیگران. خیلی رایجه ها، یعنی اصلا خیلی نادر آدم پیدا میشه که دو دفتری نباشه. اینا هم تو هم توزیع سنگین
بچه‌ها هم یه وقتی
همه جا اینه، یعنی خب بچه‌ها با بزرگا با دوست با غریبه با آشنا که همون کارو با یه ماشینی میرفتن جای مسافرت داشتیم، آژانسی بود داشتیم ما رو برد بین شهری بود، بعدش یه ماشینی بعد ازش سبقت گرفت کلی بهش فحش داد، بعد این هم مدل رو خودش یکم جلوتر سبقت بهش گرفت. بعد پیشش چی شد بهش گفتم که ببین یا فحش نده یا سبقت نگیر، گفت نه من اونجا که سبقت گرفتم به این دلیل و به این دلیل این ماشین جلو خیلی جلو، گفت خب از نظر اونم که از تو سبقت گرفت اونجوری به این دلیل و به این تو خیلی کند می‌رفتی نسبت به اون، یعنی همون استدلال‌ها تو ذهن اونم همینا ردیف شد دیگه. بگردین تو زندگی خیلی پره، مثلا منم اونو دیدم به خاطر اینکه اون دو دفتری عمل کرده، مگر نه سر خودم هم همین کارو میکنم. اینو میخوام یه مدت وقتی به خودش برگرده اینه که چقدر چیزه. خب تو همه جا خب این بحث مقاله اول بود، خیلی طولانی شد. توی مقاله دوم که بحث جنسیت و فطرت بود، من اول یه مرور خیلی سریع رو تک تک اینا کردم، همین 5 تا مؤلفه رو، این تقریبا تا نصف مقاله فقط یه مرور خیلی سریع روی مقاله قبلیه، بعدش اومدم شروع کردم حالا این حرفا رو که ما گفتیم، این 5 تا رو گفتیم، ببین یکی یکی تطبیق بدیم بر حوزه مسائل جنسی. اول این مسائل بین زن و مرد، تفاوت‌های زن و مرد جنسیت. اولین حرف من این بودش که خود پدیده فطرت رو جدی بگیریم، فطرت رو اون توضیحی که دادیم در مقابل ارسطو و اگزیستانسیالیستا. حالا اینجا خروجی چی میشه؟ آیا تفاوت‌های جنسیتی این از معضلاتی است که خیلی اونوری‌ها حمله میکنن، اینوری هم پاسخ خوب نمیدن، میگه تفاوت‌های جنسیتی آیا برساخت است؟ آیا طبیعی است؟ من حرفم این است که شرط سوم است. یه تلقی ارسطوییه که تفاوت جنسیتی کاملا طبیعیه، زن و مرد کاملا تو طبیعت رقم خورده بدون هیچ مناقشه ای، که این ذهنیت اغلب ما هم هست. یه تلقی مدرنه که اصلا جنسیت امر اجتماعی که میدونی دیگه، اینو تقریبا خانم رونا انگر آره چی بود همین اسمش درست گفتن؟ صد و سی و هفت نه بشته نه همون 139 بود بباشید 139 اینجا نگبود نمیشین خانم رو توی کتاب نموشید اولا محتمالن. یه فمینیستیه اولین بار این تحقیق رو انجام میده، حالا از شو انگل بود تو ذهنم چی؟ نه نه اون کاریلوکا چه بحث دیگه است. ببینید ایشون اومده بین سکس و جندر تفکیک کرده، تفکیک معروفه و توی فمینیست باید خونده باشید این رو توی جریان فمینیستی. این سکس و جندر تفکیک کرده، میگه سکس اون تفاوت بیولوژیکه، جندر تفاوت اجتماعیه. میگه ما تفاوت بیولوژیک رو قبول داریم اما تفاوت اجتماعی رو قبول نداریم، تفاوت اجتماعی کلا بحثاخته، الان بحث ما تفاوت جنسیتیه نه جنسی. آیا تفاوت جنسیتی یه تلقی سنتی میگفت کاملا طبیعیه، یعنی مرد و زن یه امر کاملا طبیعیه، یه تلقی مدرنه که برساخته، یعنی کاملا دست ماست که کیو مرد بکنیم کیو زن. تلقی پاسخ من این است که فطریه. فطریه یعنی چی؟ یعنی یه جهتگیری های اولیه اصلی تو وجود ما هست، اما این گونه نیست که نشود برساخت های دیگری کرد.
این رو کجا خیلی من خوب به فهمش رسیدم؟ یعنی من خودم هم قبلا توی زیله طبیعی بودم، یعنی ما فضای دینی اینه دیگه، آقا دختر و پسر واقعا غیر از همن. یک کتاب خیلی خوب است اگه خواستید مطالعه کنید به اسم فهم همجنسگرایی، یا آقای نیکولوسینامی مؤلفشه. اینجا یه بحث خیلی جالب میاد اعتراف به لازم تربیتی امروز تو ایران ما هم خیلی مبتلا بهه، با اینکه ما فکر کنم مثلا مسئله مهمی نیست. ایشون ادعاش اونجا اینه، میگه که غالبا البته بیشتر از پسرها اصرار داره نه دخترها، میگه حواستون باشه، حال تعبیری که من دارم میگم، ببینید فطرت یه تفاوت مهمی که با غریزه داره اینه که فطرت بالقوه است، اون نوشته تعین بالقوه، بالقوه است یعنی که همین، ببینید غریزه بالفعل یعنی همین که به دنیا میاد این بچه آهو میدونه که مادرش چیه، همه چی میدونه، یعنی کاملا فعلیتشو داره توی عملش. اما توی انسان تعین بالقوه است، یعنی این ظرفیت برای خوبی هست، اما این ظرفیت باید میدان داده بشه تا رشد کنه، تا این ظرفیت توش مستقر بشه، درسته؟ خب اگه اینجور شد تفاوت جنسیتی ظرفیت بالقوه است، یعنی چی؟ یعنی تو طبیعت انسان یه اقتضایی برای مرد هست، یه اقتضایی برای زن هست، این اقتضای باید میدان داده بشه برای جنسیتش دارم میگم، اما برای جندرش به قولین دارم میگم، نه برای سکسش، سکسش که بیولوژی داره جواب میده، میدان داده بشه. یعنی چی؟ اونای نیکولاس اینو میگه، مثال قشنگ میزنه، میگه که یکی از عللی که الان همجنسگرایی رو به تزاید تو جهان مدرن این است که میگه، حالا سر پسرها خیلی بحث میشه، میگه که پسر برای اینکه مرد بشه باید این ظرفیت مردانگیش به فعلیت برسه، و ما دائما جهان مدرن به سمتی میره که کارهای مردانه از مردانگی داره میفته، یعنی مخصوصا فضای اینترنت و مجازی و استفاده مجازی، یعنی کارهای که از جنسی است که مرد و مرد میکند. بعد اونجا تعبیر میکنه که خیلی از قبایل آیین مرد شدن داشتن، یعنی بچه پسر بچه باید میرفته اینم شیر شکار میکرد، یه کاری میکرده که نشون بده این خصلت تو وجودش فعال شده. میگه حالا ما تو جامعه مدرن دائما این وضعیت ها رو حذف کردیم، وضعیت ها رو حذف کردیم، پسر کاملا مثل دختر روش میکنه، برای هم یعنی دخت، یعنی همون گروه تو ناز و نعمت و نوازش و اون بعد دیدی که اقتضای اما یونش و فلحلیت و فلخصام غیر عمومی خیلی به نظرم نکته داره، یعنی اصلا طبیعی این دختر این است که اینجوری روش کنه، بعد شما پسر رو تو این مدل روش قرار میدید، بعد این خیلی ظرفیت همجنسگرایی میره بالا توش، چون خودش رو اون یکی جنس داره مییابد در وجود خودش، برای همه اونجا میگه خودش معالجه همجنسگرایی میکنه خودش معالجه. و میگه از مهمترین کاره که خیلی کلی چیز آورده، این روانشناس های مرتب بالینیه دیگه، این مرتب کیس هایی رو میاره رو توضیح میده، ولی مهمترین کاری که میکنه این است که این پسرها رو میبره تو فاز مردانگی، میبره تو فاز، میگه این کار رو بکن، اینقدر مثلا با بچه‌تون این تمرین های ورزشی رو بکنید، این کار رو بکنید مثلا 2 هفته 3 هفته، یا حالا بعد 3 هفته بیا دوباره هم صحبت کنیم ببینیم مثلا چی، اون گزارش که میدیم بعد 3 هفته، بعد از 1 ماه، بعد از 3 ماه طرف دیگه از تمایل همجنسگرایی نداشت. یعنی من مردانه تو روز منظور برسونم، نکته این است که فطریه یعنی چی؟ یعنی فکر نکنید طبیعت تموم کرد دیگه مشکل پیش نمیاد، تو جامعه انسانی همه چیز را میشود برساخت کرد، اما بخشی تموم کنم، همه چیز را میشود برساختن، یعنی به معنی که اینا دارن میگن یعنی پسرها میشن دخترها باشن دختر، نخیر، طبیعت در مقابل شما وای میسته، چون یعنی طبیعت یه پتانسیل اولیه داره، اما اگه شما پتانسیل اولیه رو روش سرمایه گذاری نکنی برساخت های دیگه میتونه بر شما غلبه کنه و میتونه مدتی انسان رو به انحراف بکشه، بله در دراز مدت اینا برچیده میشه. بله
از نظر طبیعی الان پسر من طبیعی پسره، ولی شب که میشه بهش بگی در واکن میره پشت خواهرش قایم میشه.
باشه، حالا من خودم روانشناس و مشاور نیستم، از من سوال اینجوری نکن، ولی خب این هست
برساخت نیست، من مثلا اینو
میدونم
ایجاد نکردم،
نه شما ایجاد نمیکنید که فقط
من ایجاد نکردم،
چرا نکرده، یعنی فضا ببینید مثلا دکتر میگه باید این رو در موقعیت های سختی و اینا قرار داد این روشهای خاص رو بکنه، بازی های پسرانه بازی های دخترانه فرق میکنه یا نه؟ ما خیلی وقتا وقتی که ببینیم کاملا خیلی وقتا اینا که خواهر بزرگ دارن مثلا تو دوره مدرن خیلی اقتضای روی دخترانه پیدا میکنن، چون همش داره بازی اینجوری میکنه، این باید یکی هم باشه که بازی پسر مرد ها مثلا پدرها باید واقعا یه بازی با پسرشون بکنن که این بازی رو نمیشه با دختر کرد. منظورم این تیکاش مونده. من روانشناس نیستم اگه مشاوره میخواد هستید. من
بحث
کنم
که تو بحث تعبیر و بحث برساخت خب این حل شده است. یعنی
نه برساخت رو فکر نکنید برساخت رو یه عده خاصی آموزش میدن. من حرفم این است که تو دوره مدرن اساسا برساخت میره به سمت نرمی و لطافت. نرمی و لطافت مال زنه. وقتی رفتی تو این فاز برای شما یه عمده فضای حالا ببین شما نیا کنید از یه طرف ما برساخت تو پسرها همجنسگرا اینه، از یه طرف اون فضای روحی خشنی که برای پسرها تو دخترها دارن تربیت میدن روی همجنسگرا تو اون طرف داره شکل میگیره. یعنی این دوتا هر دو شما تو ردیابی کنید. این یه دختره اصلا اصلا جنس پسر داره میشه این آدم، بس که پتانسیلش رو داشتن اینجا فضای عمومی اجتماع خانواده نمیدونه که مثلا پدر باید یه سلاوتی هم داشته باشه. از پدرش اصلا سلاوت نداره. مثلا اینکه موارد گومنده خودش بره میگه تقریبا عمده پسرهای همجنسگرا پدرشون هیچ سلاوت نداره و مادر همه کاری خونه است. نمیخوام بگم هر کی اینجوری است لزوما من اونجوری میشه.
در
حالت
عمومی هم حالا همجنسگرایی بذاریم کنار، الان یک مسئله که توی ازدواج ها مشکل ایجاد کرده اینه که دختر از مرد توقع مردانگی به معنی اینکه تعصب داشته باشه بیرون تنها میره، ولی خیلی از مردا میشینن تو ماشین میگن بابا بخر مثلا خرید داریم.
بله دیگه، یعنی مثلا این فرهنگه داره مشکلات رو ایجاد میکنه تو هم ازدواج ها. میگم خیلی از بخشا مسائل اصلا مسئله اینکه خاطر مثلا جنسی نیست. یعنی این انتظار این از مرد مثلا مرد داره ولی زنه از اول دختر بار اومده. حالا تو فضا اونجا چون این فضا رو باز کردن به اسم همجنسگرایی خیلی سریع اسمش رو بذاره همجنسگرا رو تمام میکنندش. مهم تو فرهنگ خود این اختلال شخصیتی ایجاد شده دیگه. نکته من این است که اینا فطریه. فطری یعنی تربیت میخواد تا به فعلیت برسه. تعین بالقوه است، یعنی یه جهتگیری تو وجودش هست. اما فکر نکنید این جهتگیری رو هیچ کاری نشته باشیم این همینجوری خوب. ببینید هیچ نحیه اصل به پسر بزرگ نشه نمیره اصل دختر بشه. تقاضای دختر یعنی تو حیوان همجنسگرایی داریم ولی ترنس دیگه نداریم. یعنی دلش بخواد یه حیوان مثلا باشه که اونجوری بخواد بخواد، یعنی تو بلاز چیزش دارم میگم. ولی این وضعیت ترنس ها عموما داشتن مشکله. حالا یه روانشناسی هم بود من باشتم صحبت میکنم آدم خیلی خبریه گفت تا حالا یک دونه ترنس نیامده سراغ من که درمان نشه. یعنی اینجوری هم کاملا قایم بریم. یعنی اینا اینو گفتن خود یعنی نیکولوسی هم نظرش اینه یعنی که امر مریضیه درمان پذیره. یعنی روال غلطی است چون تعین این بنده خدا قبول کرده. میگه تعین من گفتم این جای خیلی خوبه تعین بل قبر فهمه کتاب ایشونه. میگه که چی مثلا عنوان فرعیش این است که آنچه که پدران و مادران درباره همجنسگرایی و چیز بعد بدانند که میخوام بگم که چه جوری این خیلی مخالفت میکنه با اینا که میگن بعد هیچ فرقی نمیکنه. خیلی مخالف اوناست. میگه واقعا همجنسگرایی مریضیه و مریضی نیازمند درمانه. بعد از تعبیر اینجوری نداره ولی مضمونش خیلی جایینه. میگه ماها یادمون رفته که تربیت جنسیتی بکنیم. چون تربیت جنسیتی نمی‌کنیم این بلفه قوش بلفه نمیشه. خب وقتی اون فکر کنم تموم شد بله؟ من موبایل رو چیکار کردم؟ خب آره دیگه تموم شد. ما حالا انشالله یه استراحتی بکنید. فقط 5-6 دقیقه اگه شد زودتر بیایید برای جلسه بعدی.